ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هنا کاویانی هستم. محمد جواد ظریف برای شرکت در دور تازه مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به وین رفت. امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید گروه جیش العدل آمادگی خود را برای مذاکره با دولت ایران اعلام کرده است. و در ثبت نام مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها درآمد همه اعضای خانواده محاسبه خواهد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به منظور شرکت در سومین دور از مذاکرات اتمی با گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به یک توافق نهایی بر سر برنامه اتمی ایران به وین پایتخت اتریش رفت. به گزارش خبرگزاری ها آقای ظریف در این دور از مذاکرات با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو خواهد کرد. این مذاکرات قرار است بین روزهای 18 تا 20 فروردین برگزار شود. از زمان توافق آذر ماه در ژنو ایران و گروه 5 به علاوه 1 5 دور مذاکره انجام دادند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت که گروه جیش العدل آمادگی خود را برای مذاکره با دولت ایران اعلام کرده است. به گزارش سایت سنی آنلاین مولوی عبدالحمید که پس از آزادی 4 مرزبان ایرانی سخن میگفت افسود هیئت مردمی اعزامی گروگانگیران را ترغیب کرده بودند که خواسته ها و مشکلات خود را از راه مذاکره و گفتمان حل کنند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در این حال اشاره کرد که آزادی 4 مرزبان روبوده شده ایرانی مرهون آنچه پادرمیانی مردمی و حرمت قرآن مجید نامید بود و افزود گروگان ها در افغانستان تحویل هیئت مردمی اعزامی شدند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه گفت طرح دو فوریتی انگشت نگاری از مسئولان هیئت‌های اروپایی پس از جمع‌آوری امضا به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا علایالدین بروجردی اشاره کرد که بر اساس مصوبه اتحادیه اروپا قرار بود از یک هیئت اعزامی مجلس به آلمان در روز 12 فروردین ماه انگشت نگاری شود که این هیئت سفر خود را لغو کرد. مدیر دفتر امور بانک سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد در مرحله دوم ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی درآمد تک تک اعضای خانواده ثبت و محاسبه خواهد شد. بنابر گزارش ها در ثبت نام برای دریافت یارانه همچنین مجموع درآمد اعضای خانوار، مجموع درآمد شغل اول و دوم، سود دریافتی سپرده های بانکی و درآمد از محل خانه‌ای که اجاره داده می شود باید جزو درآمد ماهیانه افراد محاسبه و اعلام شود. هیئت دولت در مصوبه اخیر خود مجازات پرداخت 3 برابر یارانه دریافتی را برای کسانی که در فرم های ثبت نام اطلاعات غلط ثبت کنند در نظر گرفته است. و 14 کشتی و 12 هواپیما با جدیدترین تجهیزات تحقیقاتی به امید یافتن نشانه ای از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی به سوی جنوب اقیانوس هند در حرکتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرکز هماهنگی عملیات جستجو در استرالیا گفته است روز دوشنبه 14 کشتی و 3 هواپیمای غیر نظامی و 9 هواپیمای نظامی در تازه ترین دور از عملیات تجسس شرکت میکنند. این خبرها ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما همراه ما باشید در ادامه شنوندگی برنامه قربانیان 88 خواهید بود.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای همهمه تمام سالن آموزشگاه را فرا گرفته و جمعیت از راه پله‌ها به سرعت به سمت کلاس‌هایشان می‌روند. اینجا آموزشگاه زبان است و محمد علی راسخ‌نیا مدیر این آموزشگاه. در گوشه‌ای از اتاق مدیران و معلم‌ها دو همکار روبروی هم نشستند و از زمین و زمان حرف می‌زنند. آنها سال 1381 در مؤسسه شکوه رسالت با همدیگر آشنا شدند و حالا در سال 88 رابطهشان از همکار بودن فراتر رفته و بعد از این همه سال دیگر دو دوست قدیمی به حساب می آید. زمستان در راه است و حال و هوای کشور همچنان تحت تأثیر اعتراضات مردم به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران. معمولا اینجا و در این اتاق خیلی حرف‌های سیاسی زده نمی شود، اما پچ‌پچ‌ها در مورد روز عاشورا زیاد است. آنها می دانند مردمی که به نتایج انتخابات سال 88 معترض بودند، بعد از چندین راهپیمایی و کشته شدن شماری از معترضان، باز هم تصمیم گرفتند که بعد از 8 ماه از فرصت عاشورا استفاده کنند و دوباره به خیابان بیایند. دیگر صدای همهمه‌ای از راهروهای آموزشگاه به گوش نمی رسند. محمد علی راسخ‌نیا با همکارش خداحافظی کرده و به او میگوید که حالا با هم بیشتر حرف خواهند زد. نور قرمز چراغ خواب خاموش میشود و دو کودک خردسال خانه حالا آرام به خواب رفتند. محمد علی راسخ‌نیا صدای تلویزیون را کمتر میکند و رو به همسرش میگوید فردا میروم هیئت محل برای عزاداری روز عاشورا. همسرش هم مانند خود او فرهنگی و معلم است. تلویزیون دارد هیئت‌های عزاداری را نشان می‌دهد. محمد علی راسخ‌نیا گوشی تلفنش را برمی‌دارد و آرام شروع می‌کند به صحبت کردن با دوست و همکارش. صبح که از راه می‌رسد او با اهالی خانه‌اش خداحافظی می‌کند، اما به هیئت نمی‌رود. او به خیابان می‌رود و در میان شلوغی مردمی که به اعتراض ایستاده‌اند گم می‌شود. مردم سینه میزنند و شعارهای اعتراضی سر میدهند. محمد علی راسخ‌نیا در میان این جمعیت موبایلش را از جیب کتش بیرون میکشد و شماره ای میگیرد. گوشی را تنگ به صورتش میچسباند، اما صدا به صدا نمیرسد. مردمی که از کشته و زندانی شدن معترضان در طول 8 ماه اعتراض به نتیجه انتخابات خشمگین هستند، شعارهای تندی علیه حاکمیت سر می‌دهند. میدان فردوسی در تسخیر مأموران ضد شورش است. نرسیده به تقاطع حافظ انقلاب، ماشین‌ها پارک کردند و همه سوارها پیاده به سمت پل کالج می‌روند. از خیابان حافظ و پل حافظ جمعیت می‌جوشد و راه می‌گیرد به طرف چهار راه ولیعصر. زیر پل کالج مردم خیابان را بستند و با کیسه‌های قرمز شن که شهرداری برای روزهای برفی کنار خیابان ذخیره کرده انتهای پل کالج سنگر گرفتند. با این کار راه موتوری‌های ضد شورش که از میدان فردوسی می‌آیند بسته می‌شود. انتهای پل حافظ را هم بستند، اما فرار جمعیت از خیابان انقلاب هنوز ادامه دارد. محمد علی راسخ‌نیا نیز همراه جمعیت رانده می‌شود توی سربالایی خیابان حافظ. عده‌ای روی پل کالج هستند و به طرف موتوری‌های ضد شورش سنگ پرتاب می‌کنند. موتوری‌ها اول پل می‌ایستند، اما بسیجی‌ها پیاده حمله می‌کنند و با چند نفر از سبزهایی که سمج هستند و سنگ پرتاب می‌کنند تن به تن درگیر می‌شوند. تک تیراندازها به سمت مردم شلیک می کنند. صدای ناله زخمی ها و تیر خورده ها با صدای فریاد جمعیتی که به کمکشان رفته در هم می پیچند. آن کسی که تیر به سرش اصابت کرده و حالا نقش زمین شده است محمد علی راسخ‌نیا است. موبایل از دستهایش رها می شود کف خیابان. یک نفر خم می شود، موبایل او را از روی زمین بر می دارد و مردی دیگر با صورتی خشمگین فریاد می زند و از مردم می خواهد تا از کسی که غرق در خون به زمین افتاده فیلم بگیرد.
فیلم بگیرید، نشون بدید.
صحنه تیر خوردن محمد علی راسخنیا به سرعت در اینترنت پخش می شود. یکی از صحنه هایی که بسیاری از مردم در موردش نوشتند که طاقت دیدن آن فیلم را نداشتند. صحنه ای که نشان می دهد صورت محمد علی راسخنیا به صورت کامل له شده و وقتی مردم او را از زمین بلند می کنند، خونهای لخته شده تکه تکه از صورتش روی کف سیمانی خیابان چکه می کنند. مردمی که دور محمد علی راسخنیا حلقه زدند با دیدن چهره در هم شکسته و خونین او بیقرار هستند، بیتابی می کنند. ناگهان زنی در میان جمعیت فریاد می زند که او زنده است. مردم محمد علی راسخنیا را به بیمارستان می رسانند، اما او نرسیده به بیمارستان، در همان خیابان زیر پل کالج تمام می کند. خبر کشته شدن محمد علی راسخنیا توسط همکار و دوست قدیمیش در وبلاگی منتشر می شود. همکارش در وبلاگی که به نام محمد علی راسخنیا راه اندازی شده می نویسد: او یک روز قبل از رفتنش از این دنیای سیاه و خاکی با من تماس گرفت و حرف زد. او بود که دوباره همان روز سه بار دیگر با من تماس گرفت، اما من ندای رفتنش را نشنیدم. او انگار تحمل این همه دروغ، ریا، نامردمی و ظلم و ستم را نداشت، اما معرفتش را تا آخرین لحظه ثبت کرد و رفت. روحش شاد. بعد از 2 سال همسر محمد علی راسخنیا را از طریق یکی از شاگردانش در آموزشگاه زبان پیدا می کنم و سراغ او می روم. در یک مصاحبه تلفنی او می گوید که روز حادثه موبایل همسرم روی زمین افتاده بود. کسی با همان موبایل تماس می گیرد و به خانواده اطلاع می دهد که چه اتفاقی برای همسرم افتاده. او اگرچه طاقت دیدن فیلمی که مردم از لحظه جان باختن همسرش گرفتن را نداشت، اما تیر خوردن به صورت محمد علی راسخنیا را تایید می کند.
تو فیلم که من اصلا نمی رم، اصلا توان این که این چیزها رو ببینم و ندارم، موقع تدفینشون دیدم اصلا دوست ندارم یادآوری بشه، خیلی اذیتم میکنه.
خانم دبیری همسر محمد علی راسخنیا در گفتگویی که همان روزها با او انجام دادم میگوید او را خیلی مظلومانه جلوی چشم بچه های کوچکم در تاریکی دفن میکنند. خیلی زجرآور بود.
تو به زهرا موقع تدفینشون ناجور، اصلا خیلی همش چهره درد کشیدهشون جلو چشم نمونه، دردمون بیشتر میکنه.
تلویزیون مرتب در مورد راهپیمایی روز عاشورا گزارش و خبر پخش میکنند و معترضان به نتایج انتخابات را اراذل و اوباش و یا کسانی که علیه مقدسات راه پیمایی کرده اند معرفی میکنند. همسر محمد علی راسخنیا بعد از 2 سال میگوید به خاطر 2 فرزند خردسالش و برای اینکه معیشت و زندگیشان دچار مشکلات بیشتری نشود ناگزیر به سکوت شده بود. او در این سکوت خبری اما آنچنان که خودش میگوید پیگیر قضایی پرونده همسرش بود.
پیگیری‌ها که باید می‌شده شده، از موقعی که پرونده تشکیل شد الحمدلله پیگیری شد دیگه. برامونم دیه بریدن.
عباس جعفری دولت‌آبادی بعد از حوادث 6 دی ماه 88 در جمع خبرنگاران گفته بود 7 نفر در روز عاشورا کشته شدند. یک مورد اعلام شده با گلوله بوده که نیروی انتظامی رسما اعلام کرده هیچ گلوله‌ای شلیک نکرده است و بقیه هم بر اثر برخورد جسم سخت و آسیب‌های مشابه کشته شدند. 2 مورد هم بر اثر گلوله‌های ساچمه‌ای بوده که اساساً در اختیار نیروی انتظامی نیست. همسر محمد علی راسخنیا میگوید مسئولان دستگاه قضایی به ما گفتند که منافقین همسرم را کشتند. او میگوید دنیای سیاست دنیای بی‌رحمی است. شوهرم واقعاً به شکل مظلومانه‌ای کشته شد و به شکل مظلومانه‌ای به خاک سپرده شد. سرنوشت 2 فرزند ما هم به باد سپرده شد. من و همسرم عضو هیچ حزب و گروهی نبودیم، ولی این بی‌تفاوتی که از سوی همه مسئولان و حتی از سوی سبزها دیدم واقعا آزارمان داد.